اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب محضر یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. جانجوری و سلامتی یکایکتان آرزوی همیشگی ماست. کلمه سحرانگیز سلام چه قدرت دارد برای تابش محبت. حس کرده ای که بیانش چه خون گرم در رگهای صبح می دواند؟ پس موج لطیف بساز از واژه پرمهر سلام. سلام بر شما عزیزان خوب شنونده، سلام بر یکایک شما دوستان و خوبانه که انشالله امروز هم مثل روزهای قبل با ما همراهی میکنین و همراهیتان را از ما دریغ نمیکنین. بنده هم تمام قد خدمت شما عرض ارادت و احترام داریم. خب دوستان و عزیزان خوب شنونده، در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما گوش جان می سپاریم همراه با شما شنونده های دوست داشتنی با تلاوت و ترجمه آیات مبارکه اول تا چهاردهم از سوره مبارکه فجر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. صدق الله العلي العظيم.
پناه می برم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به سپیددم سوگند و به شبهای دهگانه و به زوج و فرد و به شب هنگامی که به سوی روشنایی روز حرکت می کند سوگند که پروردگارت در کمین ظالمان است. آیا در آنچه گفته شد سوگند مهمی برای صاحب خرد نیست؟ آیا ندیدی پروردگارت با قوم عاد چه کرد و با آن شهر ارم با عظمت، همان شهری که مانندش در شهرها آفریدن نشده بود، و قوم ثمود که صخره‌های عظیم را از کنار دره می بریدند و از آن خانه و کاخ می ساختند، و فرعونی که قدرتمند و شکنجگر بود، همان اقوامی که در شهرها طغیان کردند و فساد فراوان در آنها به بار آوردند. به همین سبب خداوند تازیانه عذاب را بر آنان فرو ریخت. به یقین پروردگار تو در کمینگاه ستمگران است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
ساعت 7 صبح خدمتتان اعلام میکنیم و توجهتان را جلب میکنیم به اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. دولت جدید افغانستان که گروه طالبان معرفی کرده از امروز کار خود را آغاز می کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان با اشاره به اینکه اعضای کابینه فعلی سرپرست وزارتخانه ها هستند گفت سرپرست های منصوب شده وزارتخانه ها از امروز کار خود را آغاز می کنند. سخنگوی گروه طالبان با بیان اینکه کابینه طالبان بر اساس سهم بندی و تقسیم بندی های قومی نیست افزود، ما تلاش خواهیم کرد تا همه اقشار و اقوام جامعه افغانستان در دولت نقش داشته باشند. پس از چند روز کش و قوس، در نهایت گروه طالبان کابینه خود را شب گذشته اعلام کرد که بر اساس آن ملا محمد حسن آخوند سرپرست ریاست الوزراء، ملا عبدالغنی برادر معاون ریاست الوزراء، ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع، مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه، سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله، ملا عبدالمنان عمری سرپرست وزارت فواید عامه، شیخ محمد خالد سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر، مولوی نجیب الله حقانی سرپرست وزارت مخابرات، ملا عبدالحق وسیق سرپرست وزارت اطلاعات، ذبیح الله مجاهد معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ، قاری دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد، مولوی عبدالحکیم سرپرست وزارت شرعیات و دادگستری، نورالله نوری سرپرست سرحدات و قبائل، یونس آخونزاده سرپرست انکشاف دهات، عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه، ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و برق، عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تسویت تکمیلی، ملا هدایت الله بدری سرپرست وزارت مالیه، ملا محمد ادریس رئیس بانک مرکزی، شیر محمد عباس استانکزی معاون وزارت خارجه و فصیح الدین به عنوان لیدر سیزوردی افغانستان انتخاب شدند. همزمان با اعلام کابینه موقت در افغانستان توسط طالبان، وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که اسلام آباد امروز میزبان نشست مجازی وزیران امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان از جمله جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. وزارت امور خارجه پاکستان با صدور بیانیه اعلام کرد نشست مجازی وزیران امور خارجه 6 کشور همسایه افغانستان به ریاست شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان امروز برگزار می شود. در این بیانیه آمده است قریشی میزبان همتایان خود از جمهوری اسلامی ایران، چین، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان خواهد بود. مرکز دیپلماسی دولت اسلام آباد افزود در نشست 8 سپتامبر وضع در حال تحول افغانستان برای رسیدگی به چالش‌های مشترک و دستیابی به فرصت‌های نوظهور برای اطمینان از ثبات و رفاه منطقه بررسی می‌شود. همچنین این گرد همایی مجازی فرصتی را برای همسایگان افغانستان فراهم می‌کند تا برای دستیابی به هدف مشترک برای ایجاد یک افغانستان صلح‌آمیز و باثبات که برای ایجاد پیوندهای اقتصادی قوی و تحقق برنامه اتصال ضروری است همکاری کنند. وزارت امور خارجه پاکستان ادامه داد همسایگان افغانستان سهم حیاتی در کمک به ثبات این کشور دارند. افغانستان صلح‌آمیز، پایدار، متحد و دارای حاکمیت می‌تواند نقش اساسی را برای انکشاف، رفاه، تجارت ترانزیتی، تبادل‌های مردمی و امنیت در منطقه ایفا کند. گفتنی است در جریان نشست مجازی اخیر نمایندگان ویژه 6 کشور همسایه افغانستان بر برگزاری اجلاس مجازی وزیران امور خارجه 6 همسایه توافق شده بود. یکشنبه گذشته نشست مجازی نمایندگان ویژه 6 کشور همسایه افغانستان از جمله نماینده ویژه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و میزبانی نماینده ویژه صدر اعظم پاکستان در امور افغانستان برگزار و آخرین تحولات افغانستان و همکاری‌های منطقه‌ای مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان اعلام کرد که دیمیتری ژرنوف سفیر روسیه در کابل و نمایندگی از طرف این کشور در آیین معرفی دولت موقت افغانستان که روز سه‌شنبه توسط طالبان تعیین و معرفی شده است شرکت می‌کند. زمیر کابلوف در گفتگو با خبرگزاری تاس افزود روسیه دعوتنامه برای شرکت در مراسم معرفی ترکیب دولت جدید افغانستان را دریافت کرده است. نماینده رئیس جمهوری روسیه در افغانستان همچنین خاطر نشان کرد که اطلاعاتی در مورد زمان برگزاری مراسم معرفی دولت جدید افغانستان در اختیار ندارد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هم روز سه‌شنبه گفت کشورش برای شرکت در مراسم اعلام ترکیب کابینه دولت فراگیر در افغانستان آماده است. لاوروف در جمع رسانه‌ها اظهار کرد ما خواهان حمایت از روند تشکیل دولت جدیدی در افغانستان هستیم که نماینده کل جامعه این کشور از جمله گروه طالبان و سایر گروه‌های قومی باشد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با رئیس جمهوری پیشین افغانستان گفت ایران خواستار افغانستان عاری از جنگ و تروریسم است. در گفتگوی تلفنی روز سه‌شنبه حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان آخرین تحولات این کشور مورد تبادل نظر قرار گرفت. وزیر امور خارجه ایران در این گفتگو بر سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر گفتگو میان تمام گروه‌ها با هدف تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان که بازتاب دهنده یک ترکیب قومی و جمعیتی این کشور باشد تأکید کرد و افزود افغانستان تنها از این طریق میتواند به صلح پایدار برسد. امیر عبداللهیان ادامه داد جمهوری اسلامی ایران مرزها و گذرگاه‌های مرزی خود با افغانستان را برای تسهیل وضع فعلی در این کشور باز نگه می‌دارد و تجارت را ادامه خواهد داد. وی خاطر نشان ساخت آمریکا در دو دهه گذشته مسبب و مسئول نابسامانی‌های کنونی در افغانستان است. امیر عبداللهیان افزود در عین حال این نظر و اراده مردم افغانستان است که باید به این وضع پایان داده و محقق گردد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز در این تماس تلفنی اظهار کرد بزرگان افغانستان برای عبور از این وضع نهایت تلاش خود را انجام می‌دهند و هدف اصلی تحقق خواست و اراده مردم افغانستان است. وی ضمن تقدیر از مواضع و مسایع به کار گرفته شده از سوی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد همراه با دیگر بزرگان و ریش سفیدان با گروه‌های مختلف از جمله طالبان در حال رایزنی هستیم و از جمهوری اسلامی ایران هم درخواست داریم کما فی سابق کمک‌های خود را در راستای تسهیل این امر ادامه دهد. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد واشنگتن هیچ عجله‌ای برای به رسمیت شناختن طالبان ندارد. سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفت که جدول زمانی در این زمینه ندارد و این بستگی به آن دارد که طالبان چه رفتاری از خود نشان دهند. جن ساکی با بیان اینکه هیچ عجله‌ای برای به رسمیت شناختن طالبان نداریم، تأکید کرد که به رسمیت شناخته شدن طالبان به گام‌های آنان بستگی دارد. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر میکنیم از اینکه ما را همراهی میفرمایید و همچنان از همکاران ما در بخش خبر سپاسگزاری میکنیم. صدای ما را روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلو هرتز میشنوید. همچنان 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران در خدمت شما سروران گرامی است. بابت تلفن هایتان parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید صدای ما را دریافت بکنید و از طریق گیرنده های دیجیتالتان. جانجوری و سلامتیتان از خدا میخواییم. تا لحظات دیگر ما تقویم تاریخ را تقویم حضور شما دوستان میکنیم و برنامه های بعدی بعد از برنامه تقویم تاریخ همز رازهای زندگی، گلبانگ غزل، شمیم رزوان همراه با خورشید، صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، خبر ساعت 8 کاف صبح 8:10، خبر ساعت 9 انیس تنهایی 9:10، شاپرگ را داریم 9:25، آینه حقیقت 9:40، خبر ساعت 10 بعدش هم زنده با زندگی و خبر ساعت 11 زربان را هم داریم. رأس ساعت 11:15 قرار بندگی را داریم، 11:40 برنامه انعکاس هم 12:10، پایان بخش نشرات ما هم پند پیران خواهد بود. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس و تشکری از یک و یکتان داریم. دعوت میکنیم لطفاً با ما باشید.
تقویم تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز چهارشنبه 17 سنبله سال 1400 هجری شمسی برابر با اول صفر سال 1443 هجری قمری و مطابق با 8 سپتامبر سال 2021 میلادی است. از 1406 سال پیش در چنین روزی اول صفر سال 37 هجری قمری، مرحله نهایی نبرد میان دو لشکر حضرت علی علیه السلام و معاویه در محلی به نام صفین در کنار رود فرات در عراق آغاز شد. معاویه پس از به خلافت رسیدن امام علی علیه السلام از بیعت با وی خودداری کرد و به بهانه خونخواهی عثمان خلیفه سوم جنگ با علی علیه السلام را آغاز کرد. معاویه در زمان خلافت عثمان والی شام بود و پس از مرگ او قصد داشت حکومت سراسر جهان اسلام را به دست آورد و آن را در خانواده خود موروثی کند. جنگ معاویه علیه حضرت علی علیه السلام به همین دلیل شروع شد. در این نبرد هنگامی که معاویه در آستانه شکست قرار گرفت، به پیشنهاد عمرو عاص دستور داد که قرآن‌ها را بر سر نیزه کنند تا مردم را فریب دهند و از ادامه نبرد بازدارند. گروهی از سپاهیان حضرت علی علیه السلام علی‌رغم هشدارهای آن حضرت فریب خوردند و از ادامه جنگ سرباز زدند. در اثر شرایط به وجود آمده و فشار این گروه از سپاهیان حضرت علی علیه السلام که به خوارج شهرت یافتند، سرنوشت جنگ به حکمیت یا داوری سپرده شد. 1382 سال پیش در روز اول سفر سال 61 هجری قمری،
کاروان خاندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که پس از واقعی جانگداز کربلا به اسارت گرفته شده بودند، وارد شام مرکز حکومت یزید ابن معاویه شد. در شام اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، به خصوص حضرت زینب سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام، در مقاطع مختلف از جمله در دربار یزید و مسجد شام به افشاگری علیه یزید حاکم ستمکار اموی پرداختند و پیام خون شهیدان کربلا را به بهترین نحو به مردم رساندند، به طوری که مردم شام از واقعیت جنایات سپاه یزید در کربلا آگاه و نسبت به وی و عمال او خشمگین شدند. این موضوع موجب شد که یزید صدور فرمان قتل امام حسین علیه السلام و یارانش را تکذیب کند و گناه آن را به گردن عبیدالله ابن زیاد والی کوفه بیندازد. همچنین تحت فشار افکار عمومی، یزید مجبور شد پس از چندی کاروان اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را به مدینه بازگرداند. شصت و هفت سال پیش در چنین روزی، 8 سپتامبر سال 1954 میلادی، پیمان سیتو یا قرارداد دفاع مشترک آسیای جنوب شرقی در شهر مانیل پایتخت فیلیپین به امضا رسید. این پیمان میان دولت‌های آمریکا، انگلیس، استرالیا، پاکستان، تایلند، فرانسه، نیوزلند و فیلیپین منعقد شد. به موجب پیمان سیتو، دول عضو متعهد شدند به هنگام تهاجمات نظامی خارجی یا شورش و تهدیدهای داخلی علیه هر یک از اعضا، سایر کشورهای عضو این پیمان با عملیات نظامی و تحریم اقتصادی واکنش نشان دهند. سیتو حلقه شرقی زنجیره دفاعی غرب در برابر شوروی بود و پیمان‌های سنتو و ناتو دیگر حلقه‌های آن بودند. سرانجام به دلیل تغییر اوضاع منطقه، به خصوص شکست آمریکا در جنگ با ویتنام و سرنگونی رژیم ویتنام جنوبی، این پیمان در سال 1975 میلادی منحل اعلام شد. چهل و سه سال پیش در روز 17 سنبله سال 1357 هجری شمسی، نظامیان رژیم مستبد پهلوی تظاهرات بزرگ مردم تهران را به خاک و خون کشیدند. در این روز مردم مسلمان تهران از اولین ساعت بامداد برای چندمین روز متوالی تظاهرات خود را علیه رژیم آغاز کردند. در این زمان در تهران حکومت نظامی اعلام شده بود، اما مردم بدون توجه به این وضعیت و حضور نیروها و تجهیزات نظامی در خیابانها و شعار دادن علیه ستمگری های رژیم شاه پرداختند. در این حال مزدوران گارد مخصوص شاه از زمین و هوا مردم حق طلب و بیدفاع را آماج گلوله های آتشین خود قرار دادند و در مدت کوتاهی بیش از 4000 تن از مردم تهران را به شهادت رساندند و هزاران تن را مجروح کردند. به همین دلیل روز جمعه 17 سنبله سال 1357 جمعه خونین و روز شهدا نام گرفته است. هدف رژیم شاه از کشتار مردم تهران در این روز ایجاد ترس و وحشت در مردم و پایان دادن به قیام آنان بود. اما مردم ایران تظاهرات خود را با شدت هرچی بیشتر ادامه دادند. امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در پیامی به مناسبت جمعه خونین فرمود: چهره ایران امروز گلگون است و دلاوری و نشاط در تمام اماکن و چشم می‌خورد. آری، این چنین است راه امیرالمؤمنین علیه السلام و سرور شهیدان امام حسین علیه السلام. ای کاش خمینی در میان شما بود و در کنار شما در جبهه دفاع برای خدای تعالی کشته می شد. ملت ایران، مطمئن باشید که دیر یا زود پیروزی از آن شماست. و سرانجام 8 سپتامبر روز بین المللی سوادآموزی نامگذاری شده است. در طول قرن 19 کشورهای صنعتی به اهمیت نقش تعلیم و تربیت در دگرگونی جوامع پی بردند. این اندیشه از آنجا تقویت می‌شد که وقوع انقلاب صنعتی و اوجگیری پیشرفت در ساختارهای صنعتی و تکنولوژی جامعه نیاز به افراد خلاق و با استعداد را که بهره‌مند از سواد باشند روزافزون می‌نمود. از سوی دیگر مسئله مبارزه با بی‌سوادی در کشورهای آسیایی و آفریقایی تازه استقلال یافته با عنوان یک هدف ملی مد نظر قرار گرفت و ریشه‌کنی آن را لازمه توسعه و عدالت اجتماعی برشمردند. با تمامی این تلاش‌ها با دلایل گوناگونی هنوز هم در سراسر جهان و حتی در کشورهای پیشرفته صنعتی مسئله بی‌سوادی همچنان باقی است. ناگفته نماند که 1 میلیارد جمعیت جهان از جمله 100 میلیون کودک با دلیل فقر اقتصادی و فرهنگی از نعمت آموزش محروم هستند. در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس تعالیم اسلام به موضوع مبارزه با بی‌سوادی توجه جدی‌تر شد و در جدی سال 1358 نهضت سوادآموزی با فرمان امام خمینی رحمت الله علیه تأسیس شد. این نهاد گام‌های مثبت فراوانی برای آموزش سواد به مردم ایران برداشت و جمهوری اسلامی ایران به وضعیت بسیار مطلوبی از نظر نرخ باسوادی مردم دست یافت. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، این بود مروری بر مهمترین رویدادهای امروز. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر و تا درود دیگر بدرود.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی میشنوید. در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات صبح رادیو دری همچنان با ما باشید.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند مهربان. سلام دوستان و همراهان عزیز، با برنامه رازهای زندگی مهمان لحظات خوبتان هستیم. عزیزان، دستیابی به سلامتی جسم و روح یکی از خواسته های همیشگی بشر بوده. بخش وسیعی از تلاش های علمی بشر و کشف رازهای ناگشوده جهان طبیعت و منظور دسترسی به امکاناتی بوده که بتانه بیماری ها را ریشه‌کن و آرامش و آسایش را برای انسان به ارمغان آورد. حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی.
حتما شنیدید، احتمال زیاد دارم میدم که گفته باشم. حالا نمیدونم گفتم نگفتم، اگر گفتم هم یه بار دیگه بشنوید. اونی که منو خلق کرد و خوکو خلق کرد فرمود گوشت خوک تو این معده نره. غربیا خوردن و ما هم مسلمان ها نخوردیم، گوشت خوک حرام. نخوردیم و نخوردیم تا چند سال پیش، یعنی نه مثلا 5-6 سال پیش تقریبا، گفتن که گوشت خوک کرم کدو و ترشین تولید میکنه. گفت خب ما قبل از اینکه شما پی به این ببرید، اسلام دین ما گفته بود نخورید، ما نخوردیم. دو مرتبه میگن بخورید، میگیم دیگه چرا؟ میگه در فلان درجه حرارت کرمشو میکشیم. به پیغمبر میگیم یا رسول الله بخوریم، میگه نه. میگه آقا کرمشو کشتن، میگه ما برای کرمش گفتیدم. من گفتم نخور، شکرمشو بکشید، شکرمشو نکشید. شما این مشکل رو 50 تا نفهمیدید، ممکنه 1350 تا نفهمید، ممکنه 1350 تا دیگه هم یه آثاری داشته باشه که بگید شما امروز نمیفهمید. مشاور اصلی انبیا هستن، اولیا هستن، علمای ربانی هستن. با 4 تا کتاب، 5 تا کتاب مشاوره کامل نیست، مگه که اون مشاور دستش دست اسلام شناس هم باشه.
دوستان، بزرگان دین با پیام‌های ساده و کاربردی رسیدن به این هدف را ممکن ساختند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: ای علی، آغاز و پایان غذایت نمک باشد، زیرا نمک شفای 70 درد است که کمترینش جزام و پیسی است. آن حضرت حجامت را مایه سلامتی بدن و تقویت عقل معرفی می‌کند. امام رضا علیه السلام می‌فرمایند: هر که می‌خواهد در طول زمستان زکام نگیرد، هر روز 3 لقمه انگبین یعنی عسل با موم بخورد. از امام علی علیه السلام نیز نقل شده است: هرگاه مسلمان ضعیف شد، گوشت را به همراه شیر بخورد، چرا که خدا در آن دو قوت نهاده است. همراهان عزیز، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا حضور دیگر، خداوند پشت و پناهتان.
از نشرات صبح رادیو دری در خدمتتان هستیم. لحظات زیبایی برایتان آرزومند هستیم. گلبانگ غزل را با هم میشنویم. گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. گلبانگ شعر بلندی بر آسمان توان زد. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد. ای هیچ خطی نگشت از اول، بی حجت نام تو مسجل. به نام حضرت حق، سلامگوی امروزتان وفا هستم، مجدده گلبانگ دیگر از شعر و غزل پارسی، اشعار روح افزا که اگر در قالب هنر نوا و آوا درآیند و هنرمند همچون علی رضا افتخاری آن را فریاد کند، صد البته که خود حلاوت دوچندان را به گوش و جان مخاطب هدیه می کند. امروز تصنیف را با نام صیاد و صدای علی رضا افتخاری تقدیم می کنیم که هنر موسیقایی آن شنیدنی است.
چون صید به دام تو به هر لحظه شکارم، ای طرفه نگارم. از دوری صیاد دیگر تاب ندارم، رفته است قرارم. چون آهوی گمگشته به هر گوشه دوانم، تا دام در آغوش نگیرم نگرانم. از ناوک مژگان چو 200 تیر پرانی، بر دل بنشانی چون پرتو خورشید اگر رو بکشانی. وای از شب تارم. چون سعید به دام تو به هر لحظه شکارم، ای طرفه نگارم.
چون سعید به دام تو به هر لحظه شکارم، ای طرفه نگارم. از دوری سیاد دگر تا نیارم، رفته است قرارم. چون آهوی گم گشته به هر گوشه دوانم، تا دام در آغوش نگیرم نگرانم. از ناوک مژگان شد و صد تیر پرانی، بر دل بنشانی چون پرتو خورشید اگر رو بکشانی. وای از شب تارم، در بند و گرفتار برام سلسله مویم. از دیده ره کوی تو با عشق شویم، با حال نزارم، با حال نزارم.
در بند و گرفتار بران سلسله مویم، از دیده ره کوی تو با عشق بشویم، با حال نزارم. برخیز که داد از من بیچار ستانی، بنشین که شرر در دل تنگم بنشانی.
برخیز که داد از من بیچار ستانی، بنشین که شرر دل تنگم بنشانی. تا لب شیرین به سخن باز گشایی، خوش جلوه نمایی. ای بردم آن از دل عشاق کجایی، تا سجده گذارم، تا سجده گذارم. گر بوی تو را باد به منزل برساند، جانم برهاند. ور نز وجودم اثری هیچ نماند، جز گرد و غبارم، جز گرد و غبارم.
تا آن لب شیرین به سخن باز گشایی، خوش جلوه نمایی. ای برد امان از دل عشاق کجایی، تا سجده گذارم، تا سجده گذارم. گر بوی تو را باد به منزل برساند، جانم برهاند. بر نز وجودم اثری هیچ نماند، جز گرد و غبارم.
برخیز که داد از من بیچاره ستانی، بنشین که شرر در نشانی تا لب شیرین به سخن باز گشایی خوش جل به نمایی ای برده امان از دل و شاه کجایی تا سجده گذارم تا سجده گذارم گر بوی تو را باد به منزل برساند جانم برهاند ور نز وجودم اثری هیچ نماند جز گرد و غبارم جز گرد و غبارم
در بند و گرفتار بر آن سلسله مویم از دیده رهی کوی تو با عشق بشویم. همراهان، گاه خداحافظی دیگر رسید تا به اتفاق سرکار خانم بیاد که صدایشان گرما بخش این برنامه بود با شما خداحافظی کنید. با یادآوری اینکه آهنگ صیاد علیرضا افتخاری بر روی غزل مستزادی از مهدی عابدینی تقدیم شما عزیزان کرد. خداوند یار و نگهدارتان. انشالله که برنامه های ما تا این لحظه طرف رضایت شما عزیزان واقعی شده باشد. اجازه بدین در این لحظه در خدمتتان باشیم با برنامه شمیم رضوان.
مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برند
شمیم رضوان.
ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برند بود و درختان به حال تو.
سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست. سلام و هزاران درود تقدیم شما مهربانان، شما عاشقان امام مهربانی ها. امیدوار هستیم هر کجا هستید در سایه عنایت خاصه امام رؤوفمان سالم و تندرست باشید. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه شمیم رضوان. عزیزان، امروز در برنامه شمیم رضوان با یکی دیگر از احادیث اخلاقی امام رضا علیه السلام در خدمتتان هستیم و امروز به موضوع یاری رساندن به مردم در سیره رضوی می‌پردازیم. در همین ابتدای برنامه دست ادب بر سینه می‌گذاریم و خدمت مولا و ولی نعمتمان آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام عرض می‌داریم: السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی.
سلام بر تو ای ملکوت صوت فروتن خداوند در سرزمین من. سلام بر تو ای پاره پیکر پیامبر، سلام بر تو ای سلطان سرزمین مهر، سلام بر تو ای مولای مهربان و بیکران، ای پناه ایران.
برآوردن حاجت مسلمان وظیفه اخلاقی و دینی است و گره گشایی از مشکلات مردم از بهترین اعمال نزد خداوند متعال است و پاداش و اجری بزرگ دارد. از این رو با مسلمانان سفارش شده که به محض آگاهی از نیاز یک مؤمن و وظیفه اخلاقی خود عمل کنند و تا حد امکان در رفع نیاز او پیش قدم شوند، یعنی پیش از آن که وی نیازش را بیان کند. حتی سفارش شده که اگر کسی خودش قادر نیست نیاز برادر مسلمانش را برآورده کند، ولی می تواند از اعتبار و آبروی خود در این کار مایه بگذارد، از نظر اخلاقی موظف است این کار را انجام بدهد، یعنی از هر راهی که می تواند برای برآورده ساختن نیاز برادر مسلمانش تلاش کند. امام رضا علیه السلام می فرمایند حریصانه به دنبال قضای حاجت حاجتمندان باشید. هیچ عملی بعد از واجبات بالاتر از شاد کردن مسلمانان نیست. خدمت رسانی به مردم از مهمترین نشانه های مردان الهی و انسان های کامل است. اساساً خدمت به دیگران از بهترین راه های رسیدن به کمال و اهداف والای انسانی بوده و از منظر عقل و دین و این امتیاز ویژه انسانی توجه خاص شده است. مصادیق بارز خدمت رسانی در متون دینی ما به ویژه قرآن کریم و سیره اهل بیت علیهم السلام در قالب واژه‌هایی همچون امداد، انفاق، حمایت از محرومان و مظلومان، قضای حوائج نیازمندان دیده می شود. از منظر حضرت رضا علیه السلام، خدمت به نیازمندان آثار و برکات ارزشمندی دارد. هشتمین امام شیعیان جهان در گفتاری روشنگر می فرمایند خداوند متعال در روی زمین بندگانی دارد که در رفع حوائج نیازمندان تلاش می کنند و در عرصه خدمت رسانی از هیچ کوششی فروگذار نیستند. آنان در روز قیامت از سختی ها و گرفتاری ها در امان خواهند بود. در ادامه حضرت اضافه کردند هر کس دل مؤمنی را شاد گرداند، خداوند دلش را در روز قیامت مسرور و خوشحال خواهد کرد. دوستان عزیز، رفتار عملی امام رضا علیه السلام نمونه کامل یاری به هم نوع و انسان دوستی است. در زمینه خدمت رسانی و کمک رسانی به دیگران در سیره رضوی نمونه های بسیاری وجود دارد. با عنوان نمونه، امام رضا علیه السلام از خراسان برای فرزندش امام جواد علیه السلام نامه‌ای نگاشته و به پسر دلبند خود سفارشات مهمی نمودند. بخشی از آن در مورد خدمت به مردم و انفاق و احسان بود. امام هشتم علیه السلام در فرازی از آن نامه می نویسند ای ابو جعفر، به من اطلاع دادند که خادمان تو هنگام خروج از منزل تو را از در کوچک و پشتی می برند و این به خاطر بخل و تنگ نظری آنهاست که از تو به نیازمندان خیری نرسد. پسرم، به حقی که برگردن تو دارم از تو می خواهم که هنگام ورود و خروج از در اصلی و عمومی رفت آمد کنی و هنگامی که از منزل بیرون می آیی با خودت طلا و نقره و پول بردار و هر کس از تو چیزی خواست او را دست خالی برمگردان. پس به دیگران انفاق و احسان و خدمت نما و از خدای صاحب عرش ترس فقر و تنگ دستی نداشته باش. امام رضا علیه السلام همانند جد بزرگوارش امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام و پدران بزرگوارش شبها به منازل فقرا و محرومین سرکشی نموده و لوازم مورد نیاز آنان را فراهم می ساختند. ابراهیم ابن عباس می گوید آن حضرت بسیاری از خدمات خود را به صورت مخفیانه و ناشناس انجام می داد. در شبهای تاریک که ظلمت همه جا را فرا گرفته بود، امام رضا علیه السلام با پخش صدقات و احسان به منازل نیازمندان اقدام می کرد. اگر کسی ادعا کند که در عصر او نیکمردی همانند امام رضا علیه السلام دیده است، باور نکنید. همچنین در سیره رضوی آمده است که آن وجود مقدس زمانی که ولایت عهدی را پذیرفتند و راهی خراسان شدند، در روز عرفه تمام دارایی خود را میان نیازمندان تقسیم کردند. به گونه ای که وزیر اعظم مأمون به نام فضل ابن سهل وقتی امام را دید و امام عرض کرد این گونه بذل و بخشش شما سبب زیانکاری و خسارت است. اما امام در پاسخ او فرمودند این کار سراسر منفعت بردن است. عزیزان، کمک به هم نو از اصول اساسی دین مبین اسلام به شمار می آید. همچنان که خداوند در سوره مبارکه انسان آیات 8 و 9 می فرماید و به دوستی خدا به فقیر و اسیر و طفل یتیم طعام می دهند و فقط برای رضای خدا به شما طعام می دهیم و از شما هیچ پاداش و سپاسی نمی طلبیم. امام رضا علیه السلام همانند دیگر ائمه اطهار علیه السلام کانون مهر و عاطفه نسبت به مردم و مظهر عشق و محبت نسبت به آنان بودند. از این رو در زیارتنامه آن حضرت یکی از ویژگی‌هایشان مهربانی برشمرده شده است. سلام بر فریاد رس بیچارگان، درود بر امام مهربان و با رأفت. همچنین نوشتند که دردمندان، فقیران، نیازمندان و افراد آگاه که از همه جا رانده می شدند به در خانه امام رضا علیه السلام چشم می دوختند و می دانستند که از این درگاه ناامید نخواهند شد. از این رو امام رضا علیه السلام بر رسیدگی آنان توجه خاصی داشتند. همچنین از بازماندگان خانواده هایی که همسر و نانآور خود را از دست داده و مورد خشم دستگاه خلافت هارون قرار داشتند، می توان نام برد که تنها پناه آنان امام رضا علیه السلام بوده است. علویان و سادات شیعه نیز که در راه دین و با دستگاه ظلم و جور مبارزه می کردند، از این گروه شمرده می شوند. بخشی از دعای 22 صحیفه سجادیه. خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و توفیقم ده که هر چرا بر من لازم گرداند که هر چرا بر من لازم گردانده ای و در پیوند با خودت یا آفریدگانت بر من واجب کرده ای به جای آورم. اگرچه تنم از انجام دادن آن ناتوان باشد و نیرویم به سستی گراید و وسع من بدان نرسد و مال و داراییم تحمل آن نتواند، خواه آن وظیفه را به یاد داشته باشم یا فراموشم شده باشد. عزیزان، یادمان باشد که خدا میهمان قلب های وسیع است. قلبت را از نفرت و کینه پاک کن تا سهم بیشتری از حضور خدا در قلبت داشته باشی. در پناه حق باشید. التماس دعا و خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
هرچه بزرگتر میشید، هرچه بالاتر میرید، تواضعتون بیشتر بشه، خشوعتون پیش خدای متعال بیشتر بشه. شما نگاه کنید، من و شما استغفار میکنیم دیگه، استغفر الله ربی و اتوب الیه گاهی میگیم. استغفار ما رو نگاه کنید، استغفار امام سجاد رو نگاه کنید، ما هم دعا میخونیم. تضرع ما در دعاهامون رو نگاه کنید چجوریه. تضرع امیرالمومنین در اون مناجات یا تضرع امام حسین در دعای عرفه یا تضرع امام سجاد در صحیفه سجادیه رو نگاه کنید. او کجا ما کجا، اما او هزار برابر ما در تضرع جدیتر است، در استغفار جدیتره. امیرالمومنین در دعای کمیل ترس از عذاب خدا رو مطرح میکنه. امیرالمومنین با اون عظمت، با اون مقام، با اون عبودیت، با اون تقوا، هر چه بالاتر میرید خودتون رو در مقابل خدا و در مقابل خلق خدا. در دعای مکارم الاخلاق به ما یاد دادن که هرچه خودمون در چشم مردم بالاتر میریم، در الا حتتنی ان نفسی به قدرها یا مثلها، هرچه مقاممون پیش مردم بالاتر میره، در نفس خودمون به همون مقدار پایین تر بریم، توجه کنیم به مسئولیتمون، توجه کنیم به کوتاهی هامون،